آنارشیسم چیست؟ حرکت آنارشیستی چه مختصاتی دارد؟ چرا در تاریخ سیاسی ایران به رغم شناخت کم از آنارشیسم از اون به عنوان ناسزای سیاسی استفاده شده است؟ سلام به بینندگان پرگار. اولین کسی که خود را آنارشیست خواند پیر جوزف پرودون، فیلسوف و سیاست پیشه فرانسوی بود. او در جواب کسانی که از سلسله مراتب و ضرورت وجود دولت سخن می گفتند نوشت: آزادی است که مادر نظم است. از نظر او اگر قرار است نظمی زاده شود باید از بطن آزادی انسان بجوشد. خود آنارشیست ها برای این فلسفه و رویکرد سیاسی قدمت بیشتری قائلند و ریشه اون را در تمایل انسان سیاسی به شوریدن علیه نظم های مستقر می دانند. به اعتقاد اونها در اونچه فیلسوف چینی جوانگزی در قرن چهارم پیش از میلاد به استهزا نوشت می توان هسته اعتراض آنارشیستی به نظام های موجود را یافت. جوانگزی نوشت یک دزد یک لاقبا به زندان انداخته می شود و یک راهزن کلان سرور یک ملت می شود. ولی افزون بر اعتراض به نظم مستقر، آنارشیسم چه ارائه می کند؟ آیا آنارشیسم با هر گونه نظم مخالف است؟ آیا مشکل آنارشیست ها نظم های سلسله مراتبی و نماد اونها یعنی دولت است؟ در این صورت برای تنظیم مناسبات انسانی چه مدلی پیشنهاد می کنند؟ اون چه پیشنهاد میکنند میتواند از بیماری های رایج نظام های رایج در امان بماند؟ این موضوع را با مهمان های این هفته در میان میگذاریم. نظام جلالی تحلیلگر سیاسی آنارشیست، عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند و محسن حیدریان تحلیلگر سیاسی مخالف آنارشیسم. خیلی خوش آمدید آقای جلالی. شما ما بگید که آنارشیسم با چی مشکل داره؟ با نظم‌های سلسله مراتبی یا با دولت؟
میشه گفت هر دوش، هم با نظم‌های سلسله مراتبی مشکل داره و هم با دولت. دولتی که بر اساس سلسله مراتب، هیراشی و اقتدار و اتوریته در واقع شکل گرفته. نقد آنارشیست ها در واقع به هر دوی اینها هستش.
ولی بدون سلسله مراتب میشه نظامی رو، جامعه ای رو پیش برد، نمیدونم تنظیم کرد مناسبات انسانی رو در اون؟
تصور ما بر این هست که چنین توانایی وجود داره، چنین امکانی هست. به باور ما بیش از 7 میلیارد جمعیت زمین توانایی خیلی بیشتری دارن از حالا چند میلیون یا چند ده میلیون دولتمندانی که کشورهای مختلف رو اداره میکنند در سطح جهان. به نظر ما خیلی توانایی انسانها بیشتره و با مشارکت جمعی بهتر میتوان در واقع پاسخگو بود.
همین مشارکت جمعی، این نکته مهمه، این مشارکت جمعی بدون وجود نوعی نظم که برخلاف درش یه مراتبی خواهد بود دیگه امکان پذیر هست؟
بله، باور ما برای این هست که امکان پذیر هست. البته نقد آنارشیست ها به نظم موجود، نظمی که دولت ها به وجود آوردن و به قوانین دولت ها هست، نظمی که خود مردم بتونن در موردش تصمیم بگیرن، تدوین بکنن، خود اونها میتونن هم تدوین کنن هم اجرا کنن، در واقع نظمی که یا قانونی که به نفع منافع مردم هست، نه به نفع منافع دولت ها یا مذاهب یا سرمایه داری. در آنارشیسم اساس کار در واقع نگاه اومانیستی هست و این چیزی که بالاتر از سرنوشت آینده انسان ها وجود نداره و برای حفظ محیط زیست و زندگی بهتر برای همه موجودات زنده از جمله حیوانات آنارشیست ها تلاش میکنن.
این حرف شما نشون میده که آنارشیست‌ها توجه ویژه‌ای به مسئله محیط زیست دارن. آره
بله کاملا، همونطور که ما آنارکو سبز داریم که مشخصا تو این زمینه فعالیت میکنن، به محیط زیست مخالف همون انرژی‌های اتمی که آنارشیست‌ها هستن، و یا مثلا الان مثل شل که در قطب داره در واقع
شرکت نفتی شل،
بله کاملا، و تمام محیط زیستی ها طرفدار محیط زیست با اون مخالف هستن از جمله آنارشیست ها.
ولی برگردیم به اون مبحث اصلی، گفتید نظمی که مردم برقرار میکنن شما با اون مشکلی ندارید، ولی همین نظمی که مردم برقرار میکنن فکر میکنید درونش مراتب متفاوت وجود نخواهد داشت؟
تصور ما برای این هست که شدنیه که وجود نداشته باشه.
آیا نمونه‌هایی پیش از این بوده؟ میتونید مثال بزنید از نظم‌های مردمی که بدون سلسله مراتب بوده و آنارشیست‌ها یا درش سهیم بودن یا باش موافق بودن؟
شاید به نوعی بتوان گفت که دولت شهرهای آتن شاید بتونه مثال خوبی باشه. کلن آنارشیست‌ها طرفدار دموکراسی مستقیم هستن و در جوامع کوچکتر در واقع چنین تجربه رو پشت سر گذاشتن. دولت از زمانی که در واقع جامعه بشریش وجود داشته همیشه ما دولت نداشتیم، بدون دولت هم انسان‌ها زندگی کردن، و مخصوصا امروزه با توجه به پیشرفتی که تکنولوژی در امکان در اختیار مردم گذاشته، یه رشد همگانی، آگاهی همگانی داره ایجاد میشه، به نظر ما زمینه‌های مشارکت بیشتر فراهم شده.
آقای دریان، شما با این توصیفی که آقای جلالی کردن چه مشکلی دارید؟ اگر آنارشیسم اینه که چیز بدی نیست، نه؟
اولا هرگز تاریخ نشون نداده دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو شاخدارتری میاد. دو، برای گرفتن حقوق یا منافع اصولا از چه کسی این حقوق رو باید مطالبه کرد بدون دولت؟ سه، برای حفاظت از این حقوق چه استمراری، چه بقایی وجود داره؟ چهار، اصولاً شورشگری در تمام دنیا از انقلاب روسیه تا ایران تا فرانسه نشون داده که وقتی که بر مبنای حذف و نابود کردن یا از صحنه خارج کردن دیگری باشه، دیر یا زود صرف نظر از انگیزه های عاملین اون به انحصار و به استبداد سیاسی منجر میشه.
خب این چیزایی که گفتید میتونه از جانب آقای جلالی هم در رد ضرورت وجود دولت بیان شه، یعنی اگر قرار گفته شما دیو که بیرون میره دیو دیگه ای بیاد، ایشون هم میگن به همین دلیل با خود مفهوم و ضرورت دولت مخالفن. به همین دلیل
اصولا نقش دولت در طول تاریخ فقط یک در کشورهایی که بسیار عقب مانده بودن، در دوره‌های قبیله‌ای و چوپانی که نه تخصصی وجود داشته، نه کشاورزی، نه آبیاری، امکان وجود جوامع انسانی بدون دولت بوده. تا به محض اینکه مسئله کشاورزی، تخصص، سازماندهی، استمرار، ماندگاری پیش بیاد، دولت یک ضرورت استمرار و بقای زندگی بشری وجود بوده و همیشه اینجوری خواهد بود. آلترناتیوی در مقابل دولت وجود نخواهد داشت، گرچه میتونه اشکال اون بسیار متفاوت باشه. من فکر میکنم عدم تمرکز بهترین شکل اونه. اما
یعنی دولتی که متمرکز نیست، منظور
دولتی که متمرکز نیست.
ولی مثالی که آقای جلالی زدن کلان شهرهای یونان، البته مثال های دیگه هم احتمالا در طول برنامه تر خواهد شد، از جمله مناطقی در اسپانیا در دهه سی قرن بیستم در دست آنارشیست ها بود و موارد دیگه ای که شاید بشه در جهان امروز ازشون اسم برد، مطمئنم در ادامه برنامه آقای جلالی بهشون اشاره خواهد کرد. اینها به نظر شما مصداق ها مثال های خوبی نیستند؟
همیشه اگر در دوران مدرن دوران های کوتاهی بوده، پرانتز هایی بوده که فقط دوران گذار بوده یا منجر به استبداد مجدد شده، یا اگر تناسب قوای سیاسی اجازه داده یک تحول مثبتی صورت گرفته، ولی هیچگاه به عنوان یک شیوه ماندگار کشورداری امکان وجود نداشته. و اصولا آنارشیسم مضر برای جامعه، برای اینکه هزینه سرکوب مخالفین رو بسیار کاهش میده. یعنی مبارزه یک دولت حتی اگر بخواد با مردم یا مطالبات اونها مبارزه بکنه یا بایسته، بسیار بسیار براش راحت تره که مخالفینش از شیوه های تخریبی انتقام جویی استفاده کنن. اگر در یک مبارزه مسالمت‌آمیز مردم به صحنه بیان، این دولت است که بازنده خواهد بود، مثل جنبش سبز.
یعنی معتقدید آنارشیست‌ها از شیوه های تخریبی استفاده میکنن در مبارزاتشون؟
من معتقدم که آنارشیست‌ها اصولا همونطور که خودشون میگن خواهان لغو مالکیت هستند و دولت هستند، گرچه به عنوان اعتراض، پروتست میتونن در شیوه زندگی، در موزیک، در هنر حق حیات داشته باشن، اما حتی در جوامع مدرن امروزی هم همه حقوق اونا مورد حفاظت است. اما وقتی که از شیوه هایی استفاده میکنن در مبارزه شون، مثل آتش زدن، مثل شورش، مثل پرووکاسیون، اینها کمک میکنه که در حقیقت تمام خواستا و مطالبات جنبش های اجتماعی به راحتی سرکوب بشه و حقانیت میده به دولت ها برای اینکه بیشتر اونا بتونن سرکوب بکنن.
آقای ملکی، شما در مورد پدیده نافرمانی مدنی مطالعه کردید، در این مورد نوشتید، این ربط خیلی مستقیمی داره به حرکت‌های آنارشیستی. میخوام با توجه به این مطالعاتتون ببینم شما در این طیف کجا قرار دارید، در طیف طرفداران و مخالفان آنارشیست.
خدمتتون بگم، من قبل از اینکه بگم در مورد جایگاه در اصل اعتراضات مدنی یا نافرمانی مدنی که در اصل بنیانگذار این عبارت نافرمانی مدنی هنری دیوید سورو یک آنارشیست دونسته میشه، که حالا در مورد صحبت میکنیم که در طیف میان آنارشیست در کجا جای میگیره.
بله.
اما به نوعی آنارشیست دونسته میشه، اگرچه گفته میشه که سورو میگه که من دولت رو به عنوان شر لازم در بعضی موارد قبول دارم. بله. یعنی کاملا مخالف دولت نیست، که حالا این هم بحث میشه. اما واقعیت اینه که من موقعیت خودم را اگه بخوام در مورد بحث آنارشیسم بگم، آنارشیسم یک سری آرمان هایی داره، بحث آزادی، اراده فردی، عدالت و اون سولیداریتی یا همبستگی و وفاق، این سه تایی که در از آرمان های آنارشیسم هستش که فکر میکنم با اونها کاملا همدل هستم و فکر میکنم بیشتر مکاتب سیاسی هم حتی انوی ادعا دارن که دنبال همین ها هستن.
همینه. آیا اینها صرفاً در آنارشیسم پیدا میشه، این آرمانایی که شما گفتید، یا میشه به این آرمانها اعتقاد داشت بدون اینکه آنارشیست بود؟
دقیقاً. می‌خواستم بگم این آرمانها پس جایی هستش که همدلانه هستش، فکر کنم اشتراک داره، حتی لیبرالیسم و حتی فکر کنم مارکسیسم هم به نوعی ادعای این رو دارن که ما دنبال همینها هستیم. اما مثلا اینجاست که آنارشیسم در مرحله بعدی که میگن چگونه می‌خوایم ما این آرمانهامون رو متحقق بکنیم، میگن که هر نوع سلسله مراتبی و هر نوع اتوریته یا اقتدار غیر مشروعی رو باید به نوعی از بین بردش. من البته این رو بگم که واقعیت اینه که شاید در توضیحاتی که آقای حیدری هم دادن نگاه منفی به آنارشیسم که به نوعی اون رو متصادف به معنای هرج و مرج میدونه دیده میشه، اما واقعیتش اینه که در فلسفه آنارشیسم و اونهایی که در آنارشیسم رو تبیین میکنن نگاه این نیست. یعنی حتی پرودون همون جوری که هستش یک جمله معروفی داره که میگه آنارشیسم نظمه، که اون علامت معروف آنارشیسم هم که یک ای هستش که دورش گردی کشته شده، میگن از ای و اوی آنارکی و اوردر اومده. یعنی منظوری که در صد ادعای اینو دارن. و البته یک چیز دیگه هم که در حدی که من میدونم که به نوعی جفا نشه به آنارشیسم اینه که میگن آنارشیست ها مخالف نظم نیستن، مخالف نازمن، میگن ما مخالف رولز نیستیم، مخالف رولرز هستیم. و از این منظر در صد فلسفه سیاسی آنارشیسم اینها رو میگه. ولی نکته اینجاست که اون قسمتی که میگن ما مخالف سلسله مراتب و اتوریته غیر مشروع هستیم، نتیجه ای که از این میگیرن این هستش که چون دولت به عنوان اصلی ترین به نوعی نماد اتوریته غیر مشروع هستش، ما اینو میخوایم. اینجا اون منطقه باز داره اون قسمتی که آنارشیست ها فلسفهشون میگن ما مخالف اتوریته نامشروع هستیم رو باز دوباره هر کسی که به دنبال تحول آزادی خواهانه هستش باش همدله. اینجا همون جایی هستش که باز داره نافرمانان مدنی و مبارزان مدنی باش همدل هستن.
کجا راهتون جدا
میشه؟ اون جایی که جدا میشه جایی هستش که الزاما به این نتیجه میرسن که دولت و هر نوع دولتی حتماً یک سلسله مراتب نامشروعی هست و یک اتوریته نامشروعی هست. اینجاست که به نظر من از مسیر دموکراسی دیگه رد نمیشن، چون حتی دموکراسی رو هم میگن در اصل شما نیازمند یک دولتید، انتخاباتید و این نهایتا میرسه به اونجا. من جا به استخاستگاه بحثم این هستش که ما میتونیم به آرمانهای آنارشیسم از طریق تعمیق دموکراسی و توسعه دموکراسی و حتی رسیدن به همون دموکراسی های مشارکتی که اتفاقا مثالی که از یونان باستان میزنن، خب یونان باستان باستان رو نمونه ای از دموکراسی بیشتر میدونن تا آنارشیسم.
آقای جلالی، آیا آنارشیسم مترادف با هرج و مرج اونجوری که آقای هیدریان گفتند؟
من فکر کنم شاید بهتر باشه بهترین پاسخ از زبانش احمد شاملو بشنویم. اگر اجازه بدید من اشاره بکنم مشخصا. احمد شاملو میگه شاعر ذاتاً آنارشیست است. آنارشیست به مفهوم واقعی کلمه، نه آن معنای حق بازانه‌ای که بهش دادن، یعنی نه به معنای دیوانه‌ای هرج و مرج طلب و این جور حرف‌ها که به کلی خلط مبحث است. در آلمان آنارشیسم همچنان خلط مبحثی فرموده شده که فریب خوردگان بی‌نوا تا این کلمه را شنیدن دیوانه جلوی چشمشان مجسم می شود که با وجود هر نظم و قانونی در جامعه مخالف است. در صورتی که آنارشیسم انسانی ترین آرمانی است که 2500 سال پیش برای آسایش انسان ها و رسیدن آدمی به کمال مطلوب عرضه شده است.
بله، دو ایراد به نظر من هست در این آقای جلالی. اول اینکه احمد شاملو شاعر بود و نظریه پرداز سیاسی نبود، اجحاف بهش اگر ما به عنوان نظریه پرداز سیاسی بهش رجوع کنیم. دوم این که شاید آقای شاملو راجع به آرمان آنارشیستی گفته که آقای ملکی هم گفتن مشکلی باهاش ندارن. مسئله اینه که آیا اگر یک نظریه پرداز سیاسی بگه آنارشیسم به دلیل اینکه با نفس دولت مخالفه به هرج و مرج می انجامه، این نظرش رو شما رد میکنید یا نه؟ اگر رد میکنید به چه دلیل؟
بله دقیقاً. ببینید من تو اون بخش اول صحبتام اشاره کردم که ما با نظم موجود و قانون موجود که در خدمت دولت ها مذاهب و سرمایه داری هست مخالفیم. در هر سه اینها انسان در واقع با اهمیت ترین نیست، یعنی در مرحله اول قرار نداره منافع انسان ها. دولت ها حفظ حکومتشون براشون مهمترین چیزه. نمونه شما نگاه حتی اگه به نابودی همه مردم و جامعه بشری و محیط زیست منجر بشه، نگاه بکنید به سوریه، به عراق، به لیبی، نقش دولت‌ها، نقش سرمایه مذاهب
خوبی نیستن. آقای ملکی میگه همون مثال کلان شهرهای یونان که زدید بیشتر به دموکراسی میخوره تا به نمونه‌های آنارشیستی.
ببینید به دموکراسی مستقیم میخوره. دولت شهرهای آتن در واقع دموکراسی مستقیم هست و خود اداره کردن، خود مدیریتی که تو کتاب جمعه احمد شاملو به این اشاره کرده، یعنی فراتر از اون چیزی که بله. شما میگی کتاب جمعه که سردبیرش احمد بله. شاملو بود، در خودگردانی یک و خودگردانی دو و مقدمه اون این مسئله رو بهش پرداخته.
یعنی اگر بخوایم چکیده حرفای شما رو به این شکل بگیم که آنارشیسم برابر با دموکراسی مستقیم، شما موافق خواهید بود؟
بله.
خب در این صورت چرا نمیگید من دموکرات هستم و معتقد به دموکراسی مستقیم هستم، دموکراسی خودگردان توسط خود مردم؟
تعریف کامل نیست، یعنی نمیتونه توضیح بده آنارشیسم. آنارشیست‌ها خب دموکرات هم هستن، آزادی خواهن. دموکرات ترین به نظر من جریان فکر سیاسی هست، آزادی خواه ترین جریان فکر سیاسی هست. منافع همونطور که گفتم محیط زیست، حیوانات، منافع جنبش زنان، کارگری، جوانان، یا مثلا در رابطه با زندان که مثلا آنارشیست‌ها نظر شما این هست که از جامعه به کل زندان حذف بشه و ارگان‌های سرکوبگر دولتی و کلاً ابزار خشونتی که متعلق به یا به دولت هاست، دست سرمایه‌داری یا مذاهب با اون مرز بنده.
جای زندان‌ها رو چی باید بگیره اگر زندان‌ها حذف قرار بشن؟
امروز ما می‌بینیم که لزوماً همه کسایی رو که مثلا یک دلالی که زندان‌ها ازش استفاده می‌کنن برای کنترل افراد هست. ما الان می‌بینیم که مثلا در آمریکا، حتی بحث من نیست که این درست هست یا نیست، از تکنولوژی استفاده میکنن. کسی بیرون هست یه دستبند یا یک چیپس بسیار کوچیکی بهش وصل هست
که از محدوده خاصی خارج نشه. یعنی فکر میکنید تکنولوژی جدید این اجازه رو میده که زندانی در زندان نباشه ولی تحت کنترل باشه؟ آقای هیدریان، با این توصیفاتی که آقای جلالی کردن که برابر با هرج و مرج نیست این فلسفه سیاسی، نظرتون چیه؟
من فکر میکنم تمام ایدئولوژی های موجود وقتی که میپردازن به آرمانهاشون. شما از فاشیست بگی تا ایدئولوژی اسلامی بگی، مارکسیستی بگی و غیره، همشون اون چیزی که ارائه میدن یک جامعه آرمانی مدینه فاضله است که در اون بهشته. اتفاقا کار سیاست این هستش که بهشتی رو به کسی وعده نمیده.
ولی چه نیست آقای دریان، چه نیست؟ شما اگه به آرمانهای فاشیستی نگاه کنید اصلا هیچ شباهتی بهش نداره. یا
اتفاقا فاشیسم از یک نظر دارای یک مخرج مشترک است، برای اینکه یک توده آسی خشمگین ناراضی که دارازایتیش هم حقانیتی داشت که به هیچ تشکلی هم باور نداشت و به هیچ استمراری هم فکر نمی‌کرد، اومد نتیجه اون شد که تبدیل شد به نیروی فاشیست. بنابراین استدلال اصلی من اصلا اون نیست، این استش که صرف نظر از انگیزه ها و نیت ها، اون چه که در تبدیل به واقعیت شدن ایدئولوژی در واقع فکر ایده آنارشیست بر روی زمین میکنه، از اونجایی که هیچ مرز روشنی با خشونت نداره، سپردن سرنوشت هر کشور هر جامعه به توده خشمگین آسی و ناراضی فقط به تبدیل یک جهنم جدید منجر میشه. در تمام انقلاب ایرانی رو دیدیم، در روسیه دیدیم، در تمام در واقع تحولات مختلف دیدیم که وقتی که توده ناراضی و خشمگین بدون آگاهی و بدون وجود تشکل و بدون وجود نقشه راه و بدون وجود آرمان‌های دموکراتیک و بدون مدارا وارد صحنه میشه، تر و خشک رو با هم میسوزونه و صرف نظر از نیت کسانی که بسیجگر اون هستند، فقط به یک انحصار و استبداد به مراتب سخت‌تر از استبدادی که ایشون سقوط شد. برای اینکه تمام استبدادهای مثل مثلا اوایل جمهوری اسلامی و استبدادهای توتالیستی و لنینیستی و چپ هزار برابر ضد انسانی تر بودن از استبدادهایی که در جهان امروز وجود داره.
آقای به شما میرسیم. آقای ملکی اجازه بدید از آقای جلالی بپرسم نسبت خشونت و آنارشیسم رو شما چی میدونید؟ برای اینکه تکیه آقای حیدریان روی همینه.
بحث خوبیه. خشونت رو باید تعریف کرد. خشونت رو بیشترین خشونت ها رو چه کسانی انجام میدن و آیا ابزار خشونت دست چه کسانیه؟ آیا ابزار خشونت دست آنارشیست هاست یا دست دولته؟ خیلی از نقد هایی که آقای حیدریان میکنن نقد نیروهای دولتگراست. آنارشیست ها مگه میخوان دولت رو در دست بگیرن؟ میخوان حکومت بکنن
که برای رسیدن به اون آرمان هایی که شما دارید خشونت رو توصیه میکنید؟
ببینید، عرض کردم خشونت رو باید تعریف کرد. اگر مثلا در خود شما، خب بیشتر از ما اخبار رو دنبال میکنید در رابطه با ایران، ما مثلا میبینیم که دختری رو که موش گرفتن میکشن رو زمین نیروهای انتظامی، مثلا ازش دفاع میکنن مردم، یا در مواردی که با کاراته خودش دفاع کرده فیلمایی بوده، یا مثلا تو جنبش سبز دختری که خودش با کاراته دفاع کرده در مقابل سرکوب. بنابراین اون خشونت نیست. دفاع از خود همه جا به رسمیت شناخته شده. ابزار خشونت اصلا آنارشیست‌ها ندارن. در جامعه مگه ما خشونت میکنیم تو روابط اجتماعی؟ چه این چیزی اصلا نیست. یعنی اتفاقا این نقد به دولت‌ها وجود داره، به مذاهب مختلف وجود داره، به سرمایه‌داری وجود داره، و این نقد اصلا نمیتونیم بگیم که آنارشیست‌ها خشونت میکنن یا خشونت طلبن.
آقای ملکی، شما موضعتون در این ارتباط چیه؟
والا من فکر میکنم که در مورد اینکه الزاماً آنارشیست ها رو خشونت طلب بدونیم، فکر کنم واقعا یه مقدار بی‌انصافی است. به دلیل اینکه گفتم بازم تعریفی که شما از آنارشیست میکنید یک نوع هرج و مرج طلبی و قهر رفتارهای حتی اعتراضیشون رو هم الزاماً خشونت آمیز و قهرآمیز میدونید. هستش بخشی از آنارشیست معتقد به انقلابی هستش، معتقد به خشونت محوری هستش و معتقد به روش‌های قهرآمیز است. بحثی در اون نیست. اون فکر کنم بحثش جداست که در مورد خشونت درستی یا غلطیش بحث بشه، اون بحث دیگه. اما واقعیتش اینه که حداقل آنارشیست در شکل بسیار مدرنش در سالهای اخیر، شاید دهه‌های اخیر، یک بخشی از مبارزات مدنی و مبارزات خشونت پرهیز رو بسیاری از رهبران فکریش آنارشیست بودن. من گفتم ما هنری سورو رو داریم به عنوان واژه نظریه نافرمانی مدنی، تولستوی هستش به عنوان یکی از به نوعی پدران اندیشه آنارشیستی، و گاندی، حتی گاندی رو هم آنارشیست میدونن. یعنی از این منظر الزاماً این نیستش که اگر کسی آنارشیست هستش،
آنارشیست ها دوست دارن گاندی رو آنارشیست بنامن. این از این جهت موضوع مهمیه که من توی ادبیات آنارشیستی برای این برنامه آماده میشتم، نگاه کردم دیدم که خیلی ها رو آنارشیست مینامن، در صورتی که ممکنه کسی یه جایی صحبتی کرده باشه، در یه دوره ای از زندگیش چیزی گفته باشه که شبیه آرمان‌های آنارشیستیه. آیا واقعا مثلا لئو تولستوی رو آنارشیست نامیدن درسته، در شرایطی که شما این همه تکیه میکنید روی نقش مذاهب در تخریب جامعه، در شرایطی که تولستوی یه نوعی مذهب درست کرد دیگه؟ در این صورت چجوری شما میتونید تولستوی رو یک آنارشیست بنامید؟
تولستوی خودش معتقده در واقع آنارشیست هست، نه تنها تولستوی.
با معیارهای شما هست؟
ببینید آخه خب خیلی این گرایش متنوع است، خیلی گرایشات گوناگون داره، نظر مختلف داره. نه من آنارکو مذهبی نیستم و در واقع گرایش
آیا آنارشیست بود آقای جلالی؟
به نوعی بله، حتی لوتر کینگ و گاندی به نوعی.
به چه نوعی؟ بله
نوعی گرایشات آنارشیستی دارن،
گرایشات آنارشیستی
بله.
دارن
بله.
باشه، من جدی نکته رو بگم، من کاملا با شما همدل هستم که آنارشیست ها یکی از کارهایی که شاید به نوعی رندانه میکنن اینه که هر کسی رو که به نوعی یک محبوبیت تاریخی تو بحث‌های مبارزات داره آنارشیست میمونن. من اختام میخوام بگم اگر بحث رو بخوایم برگردیم به جای اولش، آنارشیست معیار اصلیش رو بی دولتی یا بی حکومتی، استیتلس بودن بذاریم، خب تولستوی بله، تولستوی واقعیتش اینه که مخالف استیت هستش. گاندی اتفاقا مرز داره، گاندی خودش رو خیلی نقدهای جدی به دولت داره و حتی بعضیایی که میگن گاندی آنارشیست هستش، وقتی که دو میگن که خب پس هند که به استقلال رسید، میگن که نهرو رفتش برای نوشتن قانون اساسی. جاهایی که مبارزات مدنی رو تاریخش رو میخونید دیگه نمیشه ماندلا و لوتر کینگ رو هم آنارشیست دونست، به دلیلی که لوتر کینگ و ماندلا دنبال این هستن و حتی لوتر کینگ هم که آقا ما هم میخواهیم در قدرت نقشی داشته باشیم، ما هم باید نمایندمون داشته باشیم. از این منظر میگم اگر آنارشیست رو بیس اصلیش رو بذاریم آنهایی که معتقدن که دولت نباید باشه، خب الزاما همشون خشونت محور و به اصطلاح خشونت مبارزات قهرامیز رو پی نمیگیرن. یا خود چامسکی فرزن، خب چامسکی به عنوان اصلی ترین تئوریسین شاید یا فیلسوفی که امروز به نوعی از آنارشیست دفاع میکنه، خب خیلی بحث نگاه‌های خشونت آمیز و انقلابی به اون شکلش نیست، یک نگاه فلسفی به اون داره. یعنی از این منظر فهم می‌کنم این رو باید تفکیک کرد و من فکر می‌کنم اگر قرار باشه از اینجا بحث وارد بشیم که خب نقدی که حالا من به آنارشیست دارم اینه که در اصل یک تناقض‌هایی در مدل آنارشیستی که می‌خوان در اصل پیاده سازی بکنن وجود داره. من اگر بیس تعریف آنارشیست رو که خود آیه چامسکی میگه هر اقتداری که نامشروع رو ما رد میکنیم، میگه اولی ما قائل به این هستیم که در بعضی موارد اقتدار مشروعه. یه مثالی هم میزنه توی بسیاری از سخنرانیاش، میگه یک دختر بچه 14 ساله، ببخشید وقتی 4 ساله که با من داره میاد، اگر یه دفعه بخواد وسط خیابون بدوه من دستش محکم میگیرم میکشم، من حرکتم اقتدارگرایانه است اما مشروعه. این بحث رو در عین حال همین رو در مورد مثلا پزشک میگه، یک پزشک اقتدار مشروع داره که به نوعی من رو درمان کنه، به من دستور بده اینو بخور و نخور. یعنی یک نوع تقسیم وظایف رو آنارشیست ها قبول میکنند به خاطر اینکه دنیای تخصص شده است، شما نمیتونید من خودم همه کارو میخوام بکنم و این رو. ولی نکته اینجاست وقتی که به مسئله دولت میرسن و اینکه آقا آیا اداره جامعه، آیا امر سیاست، آیا کنترل کردن قوانین، وضع قوانین، همونهایی که قانون رو که مخالفش نیست آنارشیست ها، به اونجا که رسند یک دفعه به نوعی این تقسیم وظایف رو قائل نیستن. بله. و چون دولت‌های موجود تاریخ دولت نشون داده که خیلی از دولت‌ها سرکوبگر بودن و اینها، اساساً کل دولت رو نخوب
کردن.
اینجا من از مقصدی که بهش میگم دموکراسی رو نفی میکنن، ولی به نظر من راه حلشون راه حلیه که
آقای جلالی
مشخص نیست.
ببینید سر من شما مثلا اشاره کردید به مارتین لوتر کینگ، خب یک نوعی از گرشتان شد.
اجازه بدید اگر ممکنه برای اینکه بحث یه مقدار جلوتر بره روی همین نقدی که آقای ملکی طرح کردن متمرکز شیم. این یه نقد خیلی رایجه، یعنی گفته میشه که آنارشیسم شاید برای یک جوامع کوچک و ابتدایی مناسب باشه، ولی وقتی جامعه تخصصی شد، وقتی سازوکارهای پیچیده لازم داشت، نوع خاصی از دولت لازمه. شما به این نقد چجوری جواب میدید؟
ببینید، در جوامعی که جوامع آنارشیستی شکل بگیره، در واقع خودگردانی و تشکیل گروه های مختلف خودگردان توسط خود مردم و مردم، برخلاف صحبتی که آقای ملکی میکنن، در واقع مثلا میگم این شوراهای، فرض کنید در زمینه مثلا بخواید در رابطه با مثلا فیزیک، خب فیزیک دانان شوراهایی تشکیل میدن، گروههایی تشکیل میدن که به طور متخصصی میتونن در رابطه مثلا فیزیک کار بکنن، یا باستان شناسان یا پزشکان یا مهندسان، به شکل تخصصی اون قسمت ها کار انجام میشه. اون قسمت هایی که در مثلا در واحد های خودگردان شهری هستش، اونجا به مسائلی میپردازن که مربوط به اداره در واقع اون شهر یا منطقه هست.
عرض کردم در درون هر انسانی، به خصوص اگر انسان آزاده باشه، یک نوع گرایش، یک نوع رگه هایی از آزادی خواهی، اعتراض و تغییر و شکستن دور تسلسل روزمرگی وجود داره. اما بین این علامت مساوی گذاشتن با آنارشیسم، مثل علامت مساوی گذاشتن مثل روز و شبه، در درون من هم هست، در درون از شما نیچه صحبت میکنید، تولستوی صحبت میکنید، اینها همه بسیار تسکین بخشن، به انسان الهام میدن برای تغییر، برای شکستن بت‌ها، برای تابو شکنی. در همه اینها من کاملا همسوی شما هستم، اما از اینها ایدئولوژی ساختن و از اینها جنبش اجتماعی ساختن بسیار خطرناک. ترجمه ایرانی اون حزب الله است. حزب اللهی که در واقع نه به تشکل اعتقاد داشت، نه به رهبر اعتقاد داشت، نه به مالکیت و نه به دولت. دقیقا تمام این ویژگی هایی که آقای ملکی میشمارن و ایشون میشمارن در این حزب الله ایرانی وجود داشت، منتها زیر پرچم اسلام. یعنی رهبرم نمیخواست، رهبر رو در آسمان ها و بهش میخواست، که آیت الله خمینی اومد و تنها رهبرش در واقع زمینی که تونست در رأس حزب الله قرار بگیره. این هست، یعنی و در جاهای دیگه هم، یعنی تفاوت و تفکیک آنارشیست به عنوان یک اعتراض اومانیستی که در درون منم هست، در شرایط بخصوص خفقان و در جامعه سرمایه‌داری یک مسئله است، اما از اون پرچم و جنبش ساختن کم و بیش حزب الله است. در همه جا من به این باور دارم.
اصلا به نظرم ارتباطی نداره. حزب الله کجا نگاه آزادی خواهانه داره؟ حزب الله اومده و اتفاقا نگاهش حتی نگاه آنارشیست مذهبی هم نیست، چون آنارشیست مذهبی مثل تولستوی اعتقادشونه که تنها اتوریته متعلق به خداست و اون هم به خاطر اینکه انسان آزاد آفریده شده، در حالی که در سیستمی که جمهوری اسلامی پیاده کرده اینجوری هستش که اتوریته متعلق به خداست و این رو داده به ولی فقیه و ولی فقیه دیگه کنترل میکنه بقیه رو. یعنی اتوریته رو در یک جایی اومده متمرکز کرده و نگاه آنارشیستی هم این رو نمیپذیره یقینا. یعنی نمیشه این رو اینجوری شد. هیچ نگاه آزادی خواهانه‌ای در اون سیستم نبود. اتفاقا ایشون میگن سالهای اولیه انقلاب اون نگاه آنارشیست به مفهوم هرج و مرج رو شما میگید، من میگم که این اساسا با آنارشیست به اون آرمانش و با اونهاش بله. فرق داره. بله. اگر بخش من در مورد مدلش بگم، بله. من بحثی که دارم اتفاقا نکته اینجاست که من میگم اگر قوش آنارشیست با همه آرمانهاش با ایدئالهاش پیاده بشه از مسیر دموکراسی میگذره. دیوید سورو هم میاد میگه ما شر لازم رو در حدی که دولت قراره یک سری کارهایی رو بکنه، بالاخره یک سری چیزا رو سامان بده، زباله ها باید سامان پیدا بکنه، نمیدونم مسائل تحصیل،
برای جمع کردن زباله ها یک ساختار دولتی لازمه یا در سیستم خودگردان میشه این کار رو کرد؟
خب نکته همینه دیگه. من میخوام بگم همین جور در تعمیق دموکراسی شما میتونید به جایی برسید که در اصل نقش دولت رو بسیار محدود بکنید. یعنی دموکراسی هم در تعریف کانسپت دموکراسی علوم سیاسیش لیمیتده، یعنی کاملا میگه لیمیتد گاورمنت. این به خاطر همین که اساسا اون اقتدار پیدا نشه که بخواد خودگردانی آدم‌ها رو بگیره. و دموکراسی مشارکتی که الان حتی یک شکلای جدیدی از دموکراسی که روش داره کار میشه به عنوان بهش میگن دموکراسی خودساز یا دو دموکراسی، که در از خود مردم، حالا در مناطق کوچکتر هستش، در شهرها هستش، در روستا هستش، خودشون یک سری امور رو سامان میدن، پیاده داره میشه، یعنی در دانمارک ما میبینیم این رو، در سوئد میبینیم، در هلند هستش. و ببخشید یه فقط نکته هم بگم در مورد بحث زندان، در عمل تقریبا 3 ماه پیش خبری بودش که هولوش انگار چندین هولوش 30 درصد زندانهای هلند رو بستن به دلیل اینکه دیگه زندانی ندارن. خب میگم یعنی یک بخشی از
در دموکراسی هم میشه،
در دموکراسی به اونجا میتونه برسه.
آقای جلالی
ببینید، این به هر حال نتیجه تلاش آنارشیست ها بوده، اینه که خیلی تونستن تاثیرگذار باشن در پیشبرد مبارزات دموکراتیک و مطالبات دموکراتیک. این به معنای این نیست که آنارشیست ها باید حتما یک دولتی رو فقط منتظر دولت سرنگون بکنن و بعد ببینیم خب مثلا آنارشیست ها همراه با مردم چه کار خواهند کرد. آنارشیست ها تو این زمینه ها بسیار تاثیرگذار بودن تو فعالیت های مدنی دموکراتیک. زندان اصلا دستاورد مرزی که الان در اروپا نیست، در واقع این آنارشیست ها هستن که روی این کار کردن، مبارزه کردن، تلاش کردن، دستاورد آنارشیست ها.
شما اینا رو دستاورد آنارشیست ها که نمیدونید، برای اینکه روندهای بسیاری در جامعه سرمایه‌داری تی میشه که به اینجا میرسه که مثلا در کشوری مثل هلند به گفته ایشون 30% زندانا رو میبندن. این رو که صرفا ناشی از آنارشیسم و حرکت های آنارشیستی نمیدونید که
به طور واقع تاثیر داشته،
تاثیر داشتن
ولی
ایده‌هاشون تاثیر گذار،
بله تاثیرگذار بوده. ببینید مطالباتی که داشتن همیشه همین مطالبات ضد زندان همیشه آنارشیست‌ها داشتن، ضد مرز، مخالف مرز بودن، مخالف جنگ ها. و
ولی آقای ایدریان میگه که این آرمان ها بسیار خوب هستند، ولی وقتی اینها رو تبدیل به یک مدل میکنید برای اگر نه تنظیم مناسبات انسانی، چون اونجا هم کلمه نظم توش هست و شاید سلسله مراتب، برای اینکه یه طرح نو بریزید، اونجاست که مشکل ایجاد میشه. بذارید یه مقدار دقیق تر صحبت کنیم. یه جامعه بزرگ نیاز به یه مکانیسم بازار داره. این مکانیسم بازار باید مناطق مختلفی که شما در مودش در مدل خودگردانی صحبت کردید رو به هم وصل کنه. یه جا ماده خام داره، یه جا صنعتش رو داره، تجهیزاتش رو داره، یه جا مصرف می‌کنه، این یه مکانیسم پیچیده است. برای این مکانیسم پیچیده شما چجوری میخواید مدلی بریزید که آنارشیستی باشه؟
ببینید الان مدلی که هست، دولت ها از بالا پیوند ایجاد میکنن و به شکل سلسله مراتبی و هیراشی، منتها در مدل آنارشیستی مثل یک زنجیره که از پایین، مثل در واقع از پایین جامعه به هم وصله. من تصور
جامعه ای که از پایین به هم وصله نیاز به یه مدیرهایی داره برای اینکه این مکانیسم اقتصاد ملی رو، خب شما میگید با مرزها مخالفید، ولی اقتصاد گستره رو به هم وصل کنن. این مدیرها همون سلسله مراتب نخواهند شد؟
نه،
نیازی به مدیران نخواهد بود در جامعه آرمانی شما؟
تصور ما برای اینه که نه، نیاز نخواهد بود. علت این که خب برای شما خیلی جای سواله که این به چه شکل کار خواهد کرد. ببینید شما در کمون پاریس سال 1871 حدود 70 روز این سیستم تونست کار بکنه. با توی
70 روز
تو مدت بسیار کوتاه تونست بسیار دستاورد داشته باشه. در واقع یا در 3 سالی که با این که در جنگ داخلی بودن در اسپانیا تونستن خیلی تاثیر داشته باشن. به هر حال تفکرات آنارشیستی بر روی جنبش های مساوی طلبانه، جنبش های آزادی خواهانه، جنبش محیط زیستی، جنبش دانشجویی، کارگری، زنان، همه اینها آنارشیست
در مورد شرایط حاضر صحبت کنیم. شما مدل آنارشیستی یا شبیه به مدل آنارشیستی رو در جهان امروز کجا میبینید؟
ببینید شاید بشه گفت حالا تا حدی یا به شکلی، البته نمیشه گفت این شکل گرفته یا کامل شده. من فکر میکنم روژوا مثال خوبی باشه، کوبانی رو کلن،
جنبش کردها در جنبش شمال سوریه.
بله. چون ما میبینیم دولت حاکم نیست، روابط دولت توش نیست، به شکل دیگه به نوعی اون دموکراسی مشارکتی تقریبا توش حاکمه که آقای ملک شاید بیشتر بتونن توضیح بدن. میشه گفت که با تمام این که درگیر جنگ هستن، اون وضعیت اسفبار در سوریه حاکمه، ولی تونستن در واقع گروه های خودگردان مردمی ایجاد بکنن، تا دولت دیگه وجود نداره، اصلا شیرازه دولت پاشیده و
نسبی وجود نداره، به دلیل اینکه شیرازش پاشیده یا نمیخوان به وجود بیارن. اگر
تو سوریه میتونست... پاشیده دیگه،
ولی اگر همین کسانی که دخیل هستن در جنبش رجوا میتونستن دولت هم ایجاد نمیکردن،
اعلام کردن که ایجاد نمیکنن، یعنی بدون ایجاد دولت نیستن.
نظرتون در مورد این مدل چیه؟
بله، من فکر میکنم که از توضیحات ایشون همچنان که قبل در توضیحات قبلی هم بود، اتفاقا این تعمیم نشون میده که فکر آنارشیستی فقط مربوط به دوران بحرانی، دورانهای بی ثبات هست، یعنی دورانهایی است که اصولا گذاره، یعنی یک نظام فرو ریخته و میره به سمت نظام نامعلوم که میتونه یک نظام دموکراتیک باشه که باز میشه دموکراتیک. یا میشه یک
آقای حیدریان، خب 200 سال اخیر جامعه انسانی همش در حال بحران و در حال گذار بودن، خب این استدلال خیلی قوی علیه آنارشیستا نیست؟ خب بله، در شرایط بحرانی یک
نه من میخوام
زمینه فراهم میشه برای یک مدل جدید.
قابلیت های اجرایی آنارشیست میگم فقط مربوط به این دوران هست، اما به معنای حقانیت و کاربردش نیست، هیچ جا نبوده دیگه، فقط پرانتز هاست، من چند بار گفتم. اما اصولا آنارشیسم با خلق و خو و ذات بشری در ستیزه، برای اینکه همه انسان ها اگر بخواد دومینانت و مسلط باشه، همه انسان ها دو چیز درشون هست، یکی اینکه من دوست دارم این مال من باشه، این متعلق به من باشه، و من اصلا مالکیت، هم مالکیت و هم عشق. این حالا انسان ها استعدادهاشون، توانایی هاشون،
متوجه نشدم مسئله عشق اینجا چجوری مسئله... میاد؟ آیا آنارشیستا با عشق مخالفن؟
نه مسئله عشق اینی که تملک و استمرار، یعنی این دو چیز یک چیز درونی تمام انسان ها هست که اصولا از این نظر با خلق و خوی انسانی در دراز مدت ناسازگاره.
آنارشیستا با مالکیت مخالفند؟
میشه گفت که نظرگاه ها دیدگاه های مختلفی وجود داره. آنارشیسم کلن به این شکل که در زمین های مختلف نظرهای گوناگون هست، یه بخشی هست که مخالفند، یه بخشی هست که مالکیت خصوصی بسیار کوچک و محدود و باش مخالف نیستن، این بسیار متفاوت هستش.
یعنی در درون آنارشیست ها یه طیفی میبینید در مورد مالکیت، در مورد موضوع مالکیت؟
بله، که میگم به شکل محدود به نوعی از مالکیت خصوصی کوچیک بهش معتقدم، ولی عمدتا میشه گفت که عمدن نیروی در واقع بیشتر آنارشیست ها اعتقادی به مالکیت خصوصی ندارن.
وقتی میگید به نوعی از مالکیت خصوصی کوچک معتقدند، این مقدار مبهمه. مثلا آیا آنارشیست ها با حق رایج در جامعه انسانی کنونی برای دادن دارایی خود به فرزند و مسئله ارث مخالفن یا موافقن؟
ببینید، تو بسیاری از زمینه ها آنارشیست ها وارد بسیاری از مباحث ریز در واقع نمیشن. یک نمای کلی از شکلی که میتونه جامعه آنارشیستی داشته باشه مطرح میکنن
و جزئیات رو میگذارن برای
بله،
موقعی
دقیقاً اون مردمی که قراره اون جامعه رو بسازن برای اون موقع بسازن، چون اونها قراره بسازن، قرار نیست ما بسازیم، قرار نیست همه پاسخ‌ها رو ما داشته باشیم. تفاوتی که با نیروهای دولتگرا و تفکر نیروهای دولتگرا هست همینه، اونها میخوان میگن ما همه پاسخ‌ها نزد ماست و ما میدونیم به جای شما میتونیم صلاحیت شما رو، ما صلاحیتش رو داریم و توانایی داریم به جای شما بسازیم، تصمیم بگیریم. ما چنین ادعایی نداریم، آنارشیست‌ها چنین ادعایی ندارن. تاکید آنارشیست‌ها بر مردم هست، خود مردم چنین توانایی دارن و مشکلاتشون رو پله به پله و قدم به قدم حل خواهند.
شما خیلی صحبت ندارید.
من خودم باز از این منظر نقدی به آنارشیست دارم. آنارشیست‌ها میخوان یک چیزی بسازن با یک مصالحی که وجود نداره، یعنی مثلا اینجاست که من میتونم فهم خیلی زیباست اون دنیایی که انسانهایی باشن که هیچ کدوم واقعا هیچ گرایش تجاوزکارانه ای ندارن، همشون دیگر خواهن
نیستن،
ولی مثلا اینجاست که واقعیت دنیایی که هست و مردمی هم که بالاخره الان ازش صحبت میکنیم این گونه نیستند.
این اعتقاد داریم و دارند آنارشیست ها که ذات انسان مثبته، هم توضیح که آقای ملکی داشتن میدادن. اما علاوه بر اون مسئله آموزش برای ما بسیار اهمیت داره. ببینید، ما خب این سختی در مقابل آنارشیست ها قرار داره. ما کارکرد در واقع چپ دولتی رو دیدیم و دولتگرا، چپ های دولتگرا فاجعه شو دیدیم. شاید آقای حیدریان بتونه بهتر توضیح بده به نظر من، یا راست دولتگرا باز به همین شکل. این نقد آنارشیست با دولت همچنان وجود داره، چه دولت راست باشه چه دولت چپ. ما داریم سختی کار ما همین هست، ما میخوایم جامعه رو بسازیم، مردم، یعنی ما نه، مردم جامعه رو خواهند ساخت که توی اون مسئله آموزش خیلی مهمه. ببینید برای هر چیز شما باید تدارکات بکنید، برای همین برنامه کلی تدارکات کردید، برای ساخت جامعه آلترناتیو باید تدارک دید، باید آموزش داد، باید کار کرد. اینجوری نیستش که یه نسخه بپیچیم و بگیم اوکی این راه حلش رو انجام بدین. آموزش خیلی اهمیت داره، خود آموزشی، ایجاد کارگاه‌های آموزشی، مشارکت مردم.
اون چیزی که آقای ملکی میگه در واقع حاصل یه دوره طولانی آموزشه و آنارشیست‌ها به اون به عنوان یه مقصد نهایی نگاه میکنن.
من هم کاملا قائل به همین هستم که آموزش اهمیت داره و به همین دلیل هم هستش که معتقدم که در عمل آرمان‌های آنارشیستی از طریق دموکراسی و تعمیق دموکراسی در میاد، چون در ساختار دموکراسی که شما میتونید آموزش رو نظارت مردم باشه، اینهایی که به نوعی اخلاق‌های خوب هستش، تجاوز کار نبودن، دیگر خواهی، اینها رو آموزش بدید و در نسل‌های بعدی اتفاقی که در دموکراسی افتاده از یک دموکراسی که خیلی شاید به نوعی اقتدارگرا باشه به دموکراسی مشارکتی. مثل همون مثال‌هایی که گفتم خدمتون، شما الان در بسیاری کشور
مستقیمو دارین.
بله، دموکراسی مستقیم
و
نه من میگم دموکراسی مستقیم و مشارکتی رسیدن به اون آرمان‌های آنارشیستی است و راهش هم از طریق خود تعلیق
دموکراسی مستقیمو قبول داریم، ولی من فکر می‌کنم تعاریف اون فرق می‌کنه.
نکته همینه که شما استیت رو وقتی نفی می‌کنید دیگه نمی‌تونید بگید دموکراسی، چون دموکراسی نفی استیت نیست. به لحاظ کانسپتی داریم صحبت می‌کنیم.
دموکراسی نمایندگی رو رد می‌کنیم، ما دموکراسی پارلمانی رد می‌کنیم، ما دموکراسی مستقیم.
خب دقیقاً، خب بسیار عالی. من میگم اگر می‌خوایم به اون برسیم راهش از فور من تو یه نکته‌ای رو بگم خیلی مثلا مهمه. یک گیری که الان در ایران امروز اگر کسی بخواد بیاد تبلیغ آنارشیسم بکنه، این بزرگترین به این شکلا، یعنی به شکلی که استیتلس بودن، بحث به هرج و مرج و اینا نیست، حتی دفاع کن از روش‌های مدنی، استیتلس بودن بزرگترین خدمت رو به استبداد می‌کنه،
یعنی برانداختن دولت.
دولت میگه که آلترناتیو ما کسانی هستن که میخوان دولت نباشه و به همین دلیل میتونه اون بگه که خب پس شما ناکنید یک چیزی میاد هرج و مرج و اینا. اما وقتی که از طریق دموکراسی باشه، یعنی میگم نه ما دموکراسی میخوایم و دموکراسی نمایندگی میخوایم که هی لحظه رو کم بکنیم، اون کمک بیشتری میکنه به آرمان های آنارشیستی.
جوابتون چی هست به این نقدای
توی این 37 ساله؟ خب به این شکلی مبارزه شده یا ادعا شده، گروه های دیگه که آقای ملکی میگن اشکال مختلف، ولی موفق نبودن دیگه. یعنی اون چیزی که شما ببینید جمهوری اسلامی سرکوب کرده توی این 37 سال، مگه نکرده؟ یعنی یه جوری من صحبت شما برداشت کردم که بهانه سرکوب به دست رژیم خواهد داد. به نظر من چنین نیست. رژیم هر وقت نیاز بوده سرکوب کرده، هر روز اعدام کرده.
بله، دست سرکوب نیست، بحث اینه که میگه مدل برابر شما چیه. جمهوری اسلامی در برابر مدل دموکراسی مقاومتی نمیکنه، خودش سعی میکنه بگه من دموکراسی ام، اما هیچ وقت نمیاد بگه من آنارشیستم.
در مقابل شما مقاومت نکرده،
نه در میگه در دموکراسی مقاومت میکنه، ولی سعی میکنه بگه من دموکراسی ام، نمیاد بگه من آنارشیستم. به خاطر اینکه این رو میگه که آقا آنارشیست یعنی که بی دولتی و اینکه شماها همدیگه رو باید یک فضایی باشه که به جون هم بیافتید. میخوام بگم از این نظری که من میگم آرمان های آنارشیستی باید طریق دموکراسی بهش رسید و تعمیق دموکراسی.
ببینید اصولا در عرصه اجتماع و سیاست این آرمان که آوردن کره ماه به زمین، برابری و زیبایی و انسان ها همه برابرند و اینها، هیچگاه به واقعیت نپیوسته و نخواهد پیوست و خطرناکه. من مشکل اساسیم اینه که دنبال چنین آرمانی رفتن و بهشت روی زمین ساختن چیزیست که ادیان و مذاهب به انسان‌ها وعده دادن و این وعده مثل انقلاب اسلامی ایران مردم دوم آوردن 99 درصد مردم کره ماه رو می‌خواستن به زمین بیارن و بقیه جام همین جور بوده، اکتبر روسیه هم همین بوده، بقیه بقیه. این خطرناک چرا؟ برای اینکه نه فقط خیال بافی است، بلکه اثراتش سرخوردگی شدید بعد از اینکه به واقعیت می‌پیونده و انحصار قدرت سیاسی است. اما راجب انسان، ببینید بحث راجب انسان، ما سه نظریه همیشه داشتیم که هنوزم وجود داره. این که انسان اصولا گرگاساست، هابس میگه که در صورتی که اونا به قدرت برسن جنگ همه علیه همه است، بسیار بدبینانه است، برای اینکه ذات بشری رو پلید و منفی میدونه. در مقابلش روسو مطرح میکنه انسان صلح‌خواه، برابری‌خواه. او هم در واقع یک نوع تصور رمانتیک داره. اون چه که من فکر یعنی انسان، همه ایدئولوژی ها بر انسان شناسی بنا شدن. در انسان شناسی من به عنوان یک جمهوری خواه خواهان پارلمانتاریسم این هستش، انسان ها، همه انسان ها کم و بیش دارای هم کنش های مثبت هستن و منفی هستن. شرایط اجتماعی که ما در پی اون هستیم ایجاد بکنیم، بعد این باشه که جنبه های مثبت رو در انسان ها تقویت بکنه، اما جنبه های منفی مثل حسادت، هرس، آز، زیاده خواهی در به نظر من در درون همه انسان ها هست و یک چیز طبیعی انسانی است. برای همین هم نمیشه اون بهش رو در روی زمین ساخت.
بذارید پیش از پایان برنامه یه سوالی بپرسم از هر سه مهمان و جوابای کوتاه اگر بشه بگیریم. شما رد پای آنارشیسم رو در سیاست ایران میبینید؟
تقریبا اوایل انقلاب خب ما یه سری خارج کشور نشریات آنارشیستی وجود داشته، البته خب تاثیر آنچنانی نداشتن، به هر حال نشریاتی وجود داشته و غیر از اون اشاره که به احمد شاملو کردم و کتاب جمعه جای دیگه نمیبینیم تا چند سال گذشته در بین دانشجویان و منتها فعالیت هاشون فعالیت های علنی طبیعتا نیست، در بین دانشجویان هست، در بین بدنه جنبش کارگری هستش، یا مثلا خب همون شاهین نجفی هواداراش بسیار به آنارشیسم گرایش پیدا کردن، 1 میلیون فیسبوک شاهین نجفی، بالای 1 میلیون
در بهشون میگه من آنارشیستم.
بله به طور مشخص شاهین نجفی میگه آنارشیستم، هواداراش بخش عمده خوش آنارشیست میدونن و یغما گلرویی به طور مشخص میگه
آن
بله هنرمند میگه آنارشیستم. پس در بین هنرمندان، در بین رسانه ها و در بین جنبش کارگری جنبش دانشجویی
تنین پیدا کرده. آقای ملکی شما رد پای از آنارشیست بخصوص اگر عقب تر بریم در تاریخ سیاسی ایران میبینید؟
من به عنوان اینکه نیروهای سیاسی که خواهان نبود دولت، یعنی دولت ستیزی به مفهوم نفی دولت باشن رو من نمیشناسم. حتی من تاریخ خیلی تاریخ نگار و تاریخ خوان نبودم، ولی من معتقدم که اگر اون بخشی از مبارزات آنارشیست، یعنی روش‌های مبارزاتی که مبارزات مدنی هم معمولا پایه ازش گرفته، در اکثر به اصطلاح نیروهای دموکراسی خواهی که معتقد به مبارزات مدنی هستند، در اصل این قسمت از حداقل سنت مبارزه آنارشیست رو میشه دیدش که در صورت نقد و نفی اتوریته غیر لازم و غیر مشروع دولت هستش، که حتی دموکراسی خواهی هم به نوعی غیر از این نیست.
آقای دریان جواب شما به این سوال چیه؟
من خیلی زیاد دیدم در تمام 100 سال اخیر ایران وجود داشته، نه با اون تعریف خیلی بسته و محدود، بلکه به این عنوان اعتراض، به عنوان اینکه جنبش همه چیز، هدف هیچ چیز، همیشه در جامعه ایران وجود داشته. یه نمونه بسیار شناخته شدهش نطفه های جنبش چریکی سیاهکل هست. یه سری جوان دانشجو بودن، هیچ درکی نداشتن، مخالف سرمایه‌داری بودن، مخالف سوسیالیست بودن، اینا یک جنبش رو ایجاد کردند، با چند تا تفنگ زدن سیاهکل و خب
شما به چه شکل اونها رو به حرکت آنارشیستی نسبت میدید؟
در دید من شورشگری عصیانگرایانه نطفه و اساس آنارشیست، یعنی این که تو بدون داشتن هدف، بدون تر، بدون برآورد تناسب قوای سیاسی و بدون این که افکار عمومی برات مهم باشه یا نباشه، میخوایی شورش بکنی. این با این ویژگی هایی که من شمردم، بقیهش دیگه آرمانه. نطفه های چریکی هست و قبل از اونم هست و بعدش هم هست. برای همینم متاسفانه سرکوب این جنبش ها بسیار راحت تره برای حکومت ها نسبت به جنبش های مسالمت آمیز.
احتمالا خیلی ها به صحبت های شما نقد وارد خواهند دونست در ارتباط با جنبش های چریکی. این دست از بیننده ها میتونن روی فیسبوک بنویسن و شما هم فرصت خواهید داشته بهشون جواب بدید. خیلی ممنون. به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه نظام جلالی، عمار ملکی و محسن حیدریان. آدرس برنامه را روی صفحه میتونید ببینید. به این آدرس برای ما ایمیل بفرستید. فیسبوک ما هم برقراره برای نظرها و پیشنهادهای شما. یکی از بیننده های برنامه نوشته من در زاهدان زندگی میکنم، با بسیاری از دوستان برخورد داشتم که از پرگار حرف زدن و فایل دانلود شده برنامه پرگار رو از این دوستان گرفتم. خب به جای خوشبختیه، اینجور خبرها خیلی ما رو خوشحال میکنه. ایشون البته نوشتن که گفتگوی دوگانگی جسم و روح که سال قبل انجام دادید رو باز هم ادامه بدید. شاید منظور ایشون اینه که چنین موضوعهایی که در مورد مباحث بنیادی متافیزیک هست رو بیشتر به بحث بگذاریم. سعیمون رو میکنیم، ولی بسیاری از بیننده ها ممکن از طرح بحثای مجرد فلسفی به اندازه شما خوشنود نشن. به همین دلیل تلاش میکنیم در تدارک بحث ها در حوزه‌های مختلف فکری این مقدار تعادل رعایت کنیم که همه راضی باشن. شب و روز بر همه شما خوش.